با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قصر سفید میگوید که از کمک های بشری که پس از برگشت طالبان به قدرت به افغانستان فرستاده می شود، طالبان نه بلکه مردم افغانستان سود می برند. این را جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، ناوقت روز گذشته در پیام به صدای امریکا در عکس العمل به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب کشورش گفت. ترامپ روز سه شنبه در یک نشست خبری در فلوریدا ادعا کرد که اداره جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا میلیاردها دلار کمک مالی را به طالبان فراهم کرده است. اما کربی به صدای امریکا گفت که کمک های بشری که به افغانستان فرستاده شده است به مردم افغانستان میرسد، نه به طالبان. این به همین گونه به صورت میخانیکی تنظیم شده است. حکومت طالبان هم اظهارات ترامپ در این مورد را رد کرده. عبدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته در اکس یا توییتر سابق ادعا کرد که امریکا هم پولهای فرستاده شده خود به افغانستان را دوباره بالای هدفش به مصرف رسانده و به حکومت طالبان هیچ پول نداده است. پیش از این دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته بود که امریکا در 3 سال گذشته پس از برگشت طالبان به قدرت بیش از 3 میلیارد دلار را برای حمایت از افغان‌ها به افغانستان فرستاده است. سازمان عفو بین الملل بر بازداشت وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان اعتراض کرده و این عمل اسلام آباد را تبعیض‌آمیز خوانده است. این سازمان در یک اعلامیه‌ای که روز گذشته در صفحه اینترنتی خود نشر کرده گفته است که پلیس اسلام آباد در جریان شب خانه‌ها را تلاشی و صدها افغان را بازداشت کرده که شامل زنان و اطفال هم می باشند. در هفته جاری رادیو آزادی گزارش‌های را به دست آورد که پلیس حدود 800 افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده. مسئولین بخش پناهجویان در پاکستان روز سه‌شنبه گفته بودند که آنها افغان‌هایی را که ویزه دارند و یا انتظار رفتن به کشور سومی می‌باشند از خاک خود خارج نمی‌کنند. اما در اعلامیه سازمان عفو بین الملل گفته شده که پلیس پاکستان حتی آن افراد را دستگیر کرده که ویزه و اسناد اقامت در پاکستان را دارند. این سازمان از پاکستان خواسته که طبق اصول بین المللی پناهجویان را به زور از خاک خود بیرون نکند و حقوق بشری را رعایت کند. حکومت طالبان از امارات متحده عربی خواسته که در بخش صدور ویزه به افغانها سهولت ایجاد کند. امیرخان متقی، سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان، این موضوع را در جریان ملاقات با عبدالله بن زاید النهان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، تقاضا کرد. در رابطه با این ملاقات در یک اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده که دو طرف در مورد روابط دو جانبه و همکاری اقتصادی صحبت کردند. در اعلامیه امارات متحده عرب آمده که عبدالله بن زاید النهان گفته که کشورش به افغانستان با ثبات و پیشرفته متحد است. تیموتی ویکس، استاد سابق پانتون آمریکایی در کابل که سالها در دست طالبان گروگان بود، وفات کرده. تیموتی ویکس استرالیایی در 2016 از کابل اختطاف شد و در 2019 در بدل رهایی 3 مقام مهم طالبان به شمول انس اقانی رها شد. او بعد از آزادی اعلام کرد که مسلمان شده و نام جبرئیل عمر را به خود گذاشت. تیموتی ویکس در 2021 بعد از به خود رسیدن دوباره طالبان به کابل برگشت و در آنجا زبان انگلیسی را تدریس می کرد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در اکس یا تویتر سابق نوشته که جبرئیل عمر در خانه خود در کابل در نتیجه ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. بر اساس گزارش رویترز، انتظار می رود که ایالات متحده امروز کمک 500 میلیون دلاری دیگر نظامی را به اوکراین اعلان کند. قرار است امروز در قرارگاه نظامی رامشتاین جرمنی گروه تماس دفاع از اوکراین که 50 متحد دارد اجلاس را برگزار کرده و موضوع کمک‌های نظامی جدید آمریکا را به کیف در آن مطرح کند. گروه تماس اوکراین در 2022 تشکیل شد و هدف آن رساندن کمک نظامی به کیف و مانگ ساختن این کمک‌ها می باشد. آینده این گروه هنوز روشن نیست، زیرا در 20 ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بایسه رئیس جمهور نوین کشور رسما حلف وفاداری یاد میکند و وعده کرده که به زودترین فرصت جنگ اوکراین را به پایان خواهد رساند. سازمان ملل متحد روز گذشته در یک گزارش گفت که از آغاز هجوم روسیه بر اوکراین که تقریبا 3 سال از آن می‌گذرد، بیش از 12300 فرد ملکی کشته شدند. و پلیس ایالت پنجاب پاکستان روز گذشته دو دختر جوان را بعد از آن بازداشت کرد که پدر خود را آتش زده و به قتل رساندند. به گفته پلیس این مرد به هر دو دختر خود تجاوز جنسی کرده بود و دخترانش در اول ماه جنوری بر او تیل انداخته و آتش زدند که در نتیجه این فرد نخست مجروح شد و روز سه‌شنبه در شفاخانه جان داد. یک افسر پلیس در منطقه گجرانوالای پنجاب به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این دو دختر از دو زن جداگانه این مرد بودند که پدرشان از یک سال به این سو بر دختر بزرگ تجاوز میکرد و بر دختر دومی هم دوبار تجاوز کرده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که وزیر دولت هند در امور خارجی با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حال ملاقات کرده که دو کشور روابط رسمی دیپلماتیک ندارند. ویکرام مصری وزیر دولت هند در امور خارجی در این ملاقات در مورد یک سلسله کمک‌های کشورش به افغانستان تعهد کرده و امیرخان متقی تاکید کرده که تماس‌های دوامدار بین کابل و دهلی نو باید ادامه پیدا کنند. جزئیات در این گزارش.
ویکرام مصری وزیر دولت هند در امور خارجی دیروز چهارشنبه در دبی با امیرخان متقی سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان ملاقات کرد. بعد از این ملاقات در اعلامیه وزارت خارجه هند آمده که هند برای کمک به مهاجرین برگشته به افغانستان حاضر است و این تعهد را بر اساس خواست طالبان انجام می‌دهد. در اعلامیه همچنان آمده که دهلی نو در قدم اول در بخش‌های طبی و اسکان پناهجویان برگشته کمک می‌کند. نظر به گزارش‌ها، در دو سال گذشته در حدود 1 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان اخراج شدند. هند در اعلامیه خود افزوده که دو طرف برنامه‌های جاری کمک‌های هند به افغانستان را ارزیابی کرده و تصمیم گرفته شد که دهلی جدید در آینده نزدیک پروژه‌های انکشافی را در افغانستان عملی خواهد کرد. در بخش دیگر اعلامیه وزارت خارجه هند آمده که طرفین موافقه کردند که از بندر چابهار برای رساندن کمک‌های بشری به افغانستان و فعالیت‌های تجارتی بین دو کشور استفاده شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مقامات افغان نوشته که گفتند در جریان این دیدار موافقه صورت گرفت که تماس‌ها به سطوح مختلف و منظم دوام کند. نجیب آزاد، استاد پنتون ویسکانسن امریکا، به رادیو آزادی گفت در این روزها بحث‌ها در مورد افغانستان در واشنگتن، در قطر، در امارات متحده عرب ادامه دارد و هند هم نمی‌خواهد از سیاست‌های جهانی دور بماند و همزمان با آن هند به خاطر پاکستان هم در این بخش تلاش می‌کند.
با در نظر داشت حالت کنونی، وضعیت جیوپولیتیکس از جمله مشکلاتی که ظاهراً بین طالبان و پاکستان ایجاد شده، رفتار بد پاکستان علیه پناهجویان افغان که خلاف تمام ارزش‌ها می باشد و دوباره حملات پاکستان بر خاک افغانستان، در چنین حالت هند برای نشان دادن همدردی بیشتر به افغان‌ها و جلب توجهشان چنین کمک‌ها را اعلان می کند. این که تا چی حد در این بخش صادق میمانند و تا چی حد پیروز میشوند بحث دیگر است.
طیاره های جنگی پاکستان تقریبا دو هفته قبل بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کردند که به ادعای اسلام آباد افراد تحریک طالبان پاکستان در اینجا از بین برده شده و پنهانگاه هایشان تخریب گردیده. اما حکومت طالبان افغان اظهار میکند که در این بمباردمان افراد ملکی کشته شدند. ملل متحد هم در مورد کشته شدن زنان و اطفال در این حملات خبر داده است. در پاسخ به این، طالبان هم یک تعداد تأسیسات نظامی را در آن سوی خط دیورند در قلمرو پاکستان مورد حمله قرار دادند. در ماه آگوست سال 2021 وقتی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، هند سفارت خود را در کابل بست. اما از سال 2022 به این سو یک هیئت تکنیکی هند در سفارت آن در کابل حضور دارد که حالات را تحت نظر گرفته و تلاش‌های رساندن کمک‌های بشری این کشور را هماهنگ می‌کنند. در هفتم نوامبر سال 2024 معاون امور پاکستان، افغانستان و ایران در وزارت خارجه هند جی پی سنگ در کابل با وزیر دفاع حکومت طالبان ملا یعقوب مجاهد و یک تعداد مقامات دیگر حکومت طالبان دیدار کرده و مسئولیت امور قنصلگری افغانستان را به طالبان سپرد. اما سفارت افغانستان در دهلی جدید در ماه نوامبر سال 2023 بعد از آن بسته شد که دیپلمات‌های نظام سابق جمهوری در افغانستان نتوانستند ویزای نو اقامت در هند را به دست آورند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
حال هم میشنوید که گیر پترسن، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، از تصمیم امریکا برای استثناء قرار دادن موقتی حکومت انتقالی سوریه از تحریم ها استقبال کرده، اما گفته که کار بیشتر در این بخش نیاز است. جزئیات در این گزارش.
گیر پترسن، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، در اجلاس دیروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد از اقدامات برای ایجاد سهولت از تحریم‌ها علیه سوریه استقبال کرده و همزمان از کشورها خواسته که به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارند. بعد از 13 سال جنگ داخلی، رژیم رئیس جمهور مخلوع سوریه بشار الاسد یک ماه قبل سقوط کرد و شورشیان این کشور تحت رهبری گروه به نام تحریر شام قدرت را به دست گرفتند. ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا در سال 2011 بعد از سرکوبی تظاهرات به طرفداری دموکراسی در سوریه، تحریم‌ها را علیه این کشور جاری کردند. این تظاهرات در نهایت راه را برای جنگ در سوریه باز کرد. اکنون با به قدرت رسیدن حکومت نو تحت رهبری گروه تحریر شام، واقعیت نو در این کشور حکم فرما شده که یک اندازه پیچیده می باشد، زیرا یک تعداد مقامات حکومت نو در گذشته از متحدین سازمان تروریستی القاعده بودند و انفرادی هم در لیست تحریم های بین المللی قرار دارند. ایالات متحده روز دوشنبه یک اقدام موقتی استثناء از تحریم را تحت عنوان مجوز عمومی اعلان کرد که طبق آن برای 6 ماه قیدات بر مؤسسات حکومتی سوریه کمتر می شود تا رساندن کمک های بشری و انتقال موقتی انرژی به این کشور آسان تر شود. گیر پدرسن، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، از این اقدام استقبال کرده ولی به شورای امنیت ملل متحد گفته است که کاری بسیار نیاز است تا موضوع تحریم‌ها و تعزیرات کاملا حل شود. داروتی کملاشی، معاون سفیر امریکا در ملل متحد، به شورای امنیت گفت امریکا بعضی علامت‌های مثبت را از سوی هیئت تحریر شام سوریه مشاهده کرده و از آنها استقبال می‌کند، اما با گفته او برای رفع تحریم‌ها سخن کافی نیست، باید اقدامات عملی هم مشاهده شود. وزارت خارجه نو سوریه از این اقدام امریکا استقبال کرده و خواهان رفع تحریم ها شده است. بعد از سرنگونی رژیم بشار الاسد، اسرائیل یک سلسله حملات هوایی را بر قرارگاه های نظامی و هوایی سوریه انجام داد و دخالت های دیگر هم در مناطق سوریه صورت گرفت. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه در اجلاس دیروزه شورای امنیت به این موضوع هم اشاره کرده و خواهان احترام به تمامیت ارضی سوریه شده و گفته است که چنین حملات بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه باید به صورت فوری متوقف شود.
پیام ها و نظریات شما.
همی کلاچا و چیزا رو بلکل جمع کرده به خاطر از اینکه بگوی ولی این کل مردم تیر کرده که سخنگوی چاروال میگه که شعار فیلن شعار کراچی نیست، که شعار کراچی نیست گفت امریکا بخشان کار بده، شعار کراچی نیست وقت از جای یک قرضه بده که فرزن یک چیزی بکنه، یک آدم که غریب بیچاره 5 دان نان ایتاج سو دکان کرده میتونه یا دکان گرفته میتونه، یک دفعه بیایی ببینید در کل شهر کابل بخصوص در این کتاب فروشی ها کتاب های دینی آمد مردم نمیتر دست براشش تا کسی دستاب نمی کنه.
نکار نبار المادیس نگیم بردن چی رقم دولتی چی رقم حکومتی.
من به خاطر امی کار گفتم، من خودمم یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم. کار مساعد کنید. چیزش ها و زندگی خودمان پیش ببریم.
بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. شتکای خرد ریزه داریم. خیمه چطور کنیم؟
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنه مزید طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید سلامتی شما این شماره را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با اینها با شما خواهیم بود. 4 جنوری که گذشت برابر بود با روز جهانی بریل، خطی که اختراعیان زندگی نابینایان را روشن ساخته است. گزارشی در این مورد در شروع برنامه خواهیم داشت. چند نکته در مورد قصه نویسی. داستانی با عنوان 2 روز مانده به سال نو، نوشته داستان پرداز مشهور نعمت حسینی. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان برگزیده ایم. چند ربایی از شاعر جوان احمد هنایش به صدای خودش. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. جنوری برابر بود با روز جهانی بریل، خطی که اختراع آن زندگی نابینایان را روشن ساخته است. اما شماری از افراد دچار اختلال بینایی در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که یکی از چالش‌های عمده آنان کمبود مواد آموزشی به خط بریل است. اما آنانی که از این امکانات بهره‌مند شدند میگویند که در زندگیشان تغییرات مثبت زیادی ایجاد شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از خالد تحسین.
همزمان با 4 جنوری روز جهانی خط بریل، شماری از افراد نابینا و کمبینا در افغانستان میگویند که با موانع مختلف در زمینه‌های آموزش، اشتغال، دسترسی به تکنولوژی و مشارکت اجتماعی روبرواند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای تعداد از آنان حتی زمینه یادگیری خط بریل میسر نیست. فریبا سلطانی بانویی که دچار اختلال بینایی است از ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت که آنها نیازمند مواد آموزشی هستند.
نابیناهایی که در ولایت‌ها زندگی می‌کنند کمبود وسایل درسی دارند. به شمول کتاب کوشش می‌کنند که ورشان فراهم کنند. سرم شاگرده خودشون می‌نویسند یا استادشون می‌نویسند در خط بریل. وقتی که کتاب بریل در اونجا کم است، بعضی وسایلی که در کابل است به شاگردایی که در ولایت‌ها درس می‌خوانند نابیناها اون اصلا نمی‌شناسند.
فریبا می‌گوید که در کنار این همه مشکلات و محروم شدن از ادامه آموزش خیلی ناامید شده است.
دردناک بودن این موضوع را کسی نمیتونه که اندازه کنه که چقدر برای یک دختر مشکل است که از حق درس خواندن خود محروم شود، مخصوصا برای دخترای نابینا که فقط دلخوشیشان درس خواندن و پیشرفتشان است.
با اساس گزارش های لیسه مسلکی نابینایان و انستیتوت نابینایان در کابل که در راستای آموزش و توانمندسازی افراد نابینا و کمبینا می پردازند، در سالهای اخیر با مشکلات چون کمبود امکانات آموزشی و حمایت مالی مواجه بودند. کمبود شدید کتاب های با خط بریل و مواد درسی مناسب از مشکلات دانش آموز این مراکز خوانده شده است. اما افراد دچار اختلال بینایی که موفق شدند از فرصت‌های آموزشی استفاده کنند و خط بریل را یاد بگیرند، از تغییرات مثبت در زندگیشان راضی هستند. همایون عزیزی، آموزگار در لیسه مسلکی نابینایان در شهر کابل که دارای معلولیت بینایی است، به رادیو آزادی گفت که با استفاده از خط بریل شعر می‌نویسد و کتاب می‌خواند.
خط بریل خطی که از 6 نقطه تشکیل شده، ما با وسیله لمس آنچه که در اختیار ما قرار می گرفت، مثلا کتابای مکتب و مضامینی که در مکتب تدریس می گردید، ما او را به خط بریل تبدیل می کردیم و با وسیله لمس می خواندیم. تغییرات خیلی مثبت در زندگی ما با آموختن خط بریل رونما گردید، یعنی می تانیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، بخوانیم و بیاموزیم.
معصومه باشنده شهر کابل، استاد در لیسه مسلکی نابینایان که از مشکل کمبینایی رنج میبرد، به رادیو آزادی گفت که در سن 8 سالگی توانست خط بریل را یاد بگیرد.
آموزش خط بریل بسیار برای ما سهولت است. از هر چیز ما کتابها، مجله، اخبار، هر چیز خوانده میتونیم و هر چیز خود را خوانده میتونیم. خودم خوش هستم که استاد هستم، 30 و چند دوره من شاگردای خود فارغ بودم، همیشه خودم استاد خط بریل بودم برای شاگردایم، تماما خط بریل و من به شاگردان یاد میدادم.
از سوی هم سید محمد یزدان پرست یعقوبی، عضو شبکه دادخواهی از حقوق افراد دارای معلولیت در ولایت بلخ، روز شنبه 4 جنوری به رادیو آزادی گفت که دانش آموزان با چالش های بسیاره در این ولایت دست و پنجه نرم می کنند.
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه به دلیل عدم حضور اساتید که با خط بریل آشنا باشند، نبود فرصت کافی آموزشی در مکاتب به دلیل عدم آشنایی آموزگاران مکاتب با خط بریل و کمبود کتاب و قرطاسیه در این بخش مواجه هستند. شهروندان دارای معلولیت 13.9% جمعیت افغانستان شکل میتن، گاهی نبود فرصت‌های آموزشی و شغلی بیشتر این قشر را رنج میتن.
سازمان ملل متحد هدف روز جهانی خط بریل را افزایش آگاهی عمومی در مورد ارزش این خط به عنوان وسیله ارتباطی برای افراد دچار اختلال بینایی خوانده است. این سازمان در سال 2018 به یاد تولد لویی بریل، متولد فرانسه، طراح سیستم نوشتاری خط بریل که در دوران کودکی پس از یک تصادف بیناییش را از دست داد، نامگذاری کرد. او در سال 2029 خط بریل را ابداع کرده بود. خط بریل نمایش لمسی نمادهای عددی و الفبایی است که در آن 6 نقطه نشاندهنده حروف و اعداد هستند. نمادهای ریاضی، موسیقی و علمی نیز دارد. قابل یادآوری است که پیش از این کمیته سویدن یکی از نهادهای بین المللی در افغانستان بود که برای افراد دارای معلولیت و از جمله نابینایان خدمات صحی ارائه می کرد. اما این کمیته چند پیش پس از فرمان حکومت طالبان در واکنش به آتش زدن قرآن کریم در سویدن فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرد. پیش از این هم شمار زیادی از سازمان‌های کمک رسان به دلیل محدودیت‌ها و همچنان فرمان منع کار زنان توسط طالبان فعالیت‌هایشان را کاهش دادند و یا متوقف کردند که در کنار سایر افغان‌ها نیازمندی‌های افراد نابینا و کمبینا را شدت بخشیده است. عبدالولی حقانی، معاون وزارت صحت عامه طالبان، نزدیک به 3 ماه قبل در مراسم به مناسبت روز جهانی بینایی در کابل گفته بود که حدود 25,000 نفر در افغانستان سالانه بینایی خود را از دست می‌دهند. او افزوده بود که 80% از این موارد قابل پیشگیری هستند، اما به دلیل کمبود خدمات صحی، عدم دسترسی به مراکز بینایی سنجی و نبود کلینیک‌های بینایی در مناطق دورافتاده درمان نمی‌شوند. معاون وزارت صحت عامه طالبان افزوده بود که بر اساس آمار سازمان صحی جهان و سازمان بینایی سنجی جهانی، میزان نابینایی در افغانستان بین 1.5 تا 2% است و هر سال حدود 25,000 نفر یک چشم خود را از دست می‌دهند. به گفته او تقریبا 1.5 میلیون نفر در افغانستان با مشکل کاهش بینایی مواجه هستند. بر اساس معلومات اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان که سال گذشته خورشیدی در وبسایت این اداره آمده که برای دسترسی نابینایان و ناشنوایان به آموزش 16 مرکز آموزشی در بخش تعلیمات خاص این اداره فعالیت دارند که در این مراکز بیش از 2000 شاگرد نابینا و ناشنوا به شمول دختران سرگرم آموزش هستند، در حالی که دختران بالاتر از صنف ششم مثل دیگر دختران افغان در این مراکز آموزشی نیز حق آموزش را از دست داده و محروم شدند.
در گزارشی شنیدید که شماری از افراد دچار اختلال بینایی در افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که یکی از چالش‌های عمده آنان کمبود مواد آموزشی به خط بریل است. 4 جنوری که گذشت برابر بود با روز جهانی بریل، خطی که اختراعیان زندگی نابینایان را روشن ساخته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اهل ادب و فرهنگ نیک می دانند که نگارش در مورد هر ژانر ادبی، چه در شعر، داستان و قصه و همه بخش ها، چالش ها و گذر از خم و پیچ ها را دارد و در عدم طی این مراحل اثری مورد پذیرش به میان نمی آید. امروز استاد فرهاد جاوید نکته هایی در قصه نویسی را که به باور ایشان رعایت آنها الزامی است در مختصری نوشتند که ما هم در مجله ادبی آزادی نشر آن را مفید یافتیم. مطلب نکته هایی درباره قصه نویسی استاد فرهاد با دو بیت خداوندگار بلخ حضرت مولانا چنین آغاز می شود: ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. قصه گویی و قصه نویسی اثرگذارترین گونه ادبی برای انتقال مفاهیم است. قصه از روزگار پار و پرار تا اکنون تأثیر شگرفی بر ذهن آدم ها داشته است. گاه پیام یک قصه کوتاه کارآمدترین ابزار نسبت به یک سخنرانی یا کتاب پرحجم اجتماعی بوده است. قصه های خوب معمولاً از متن زندگی بیرون شدن در کوری دریافت ها و پنداشت های آدمی پخته و سپس به زبان روایت ارائه شدن. اما یادمان باشد که برای نوشتن و گفتن یک قصه تأثیر گذار نیاز به زبان درست و جذاب است. جاوید فرهاد ادامه می دهن: زبان درست و جذاب زبانی است که از رهگذر دستوری هنجارمند باشد و در کنار آن جنبه‌های ظریف هنری در نوشتن آن مد نظر گرفته شود. گاه در برخی از قصه ها زبان از چشمنداز دستوری هنجارمند است، اما به جنبه ظرافت هنری آن توجه نشده و گاهی هم در برخی از قصه ها اگر جنبه هنری آن در نظر گرفته شده، ارزش دستوری آن فراموش شده است. می خواهیم بگوییم که در قصه خوب و اثرگذار هر دو جنبه دستوری و هنری بودن آن باید برابر باشد. زبان افسانه و بازگویی قصه های شفاهی ویژگی های خود را دارد و گاه پیرو هنجارهای دستوری در زبان نوشتار نیست، چون محتوای این گونه افسانه ها و قصه ها هوا و فضای عامیانه و عمومی دارد و شیرینیشان در همان بازتاب جنبه های شفاهی آنها در زبان است. نکته دیگر در پردازش و نگارش قصه، بازگویی عرف، عادتها، رسم و رواجها و بازتاب فضاسازی های طبیعی و گاه ساختگی برای ایجاد جذابیت رویدادهای اتفاق افتاده در